بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في مناسبة الحد وأجزائه. ونقول إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء المحدود، وليس إذا قلنا إن الجنس والفصل لا يتقومان جزئين للنوع في الوجود نكون كأننا قلنا إنه لا يكون للنوع أجزاء. در مباحث گذشته فرمودند که نسبت جنس و فصل به نوع نسبت اجزا به کل نیست، بلکه جنس بر نوع حمل میشه، فصل هم بر نوع حمل میشه و اینها با نوع اتحاد دارند و تفاوتشون در تعین و ابهام است فقط، وگرنه اینها دو جزئی نیستند که وقتی با هم جمع بشند از مجموعشون کل به وجود بیاد. اگه اینجور بود جنس و فصل قابل حمل بر نوع نمی بوده. به دنبال این استدراکی می کنم در اینجا که فکر نکنید ما وقتی میگیم جنس و فصل اجزاء نوع نیستند معناش این است که نوع اصلا اجزاء ندارد و یا به هیچ صورتی اجزاء نوع در تعریف اخذ نمیشه، در هیچ نوع تعریفی. نه، ممکن است نوعی باشه که اجزاء داشته باشه و اجزایش هم در یه نوع تعریفی ولو تعریف رسمی باشه، مثلا به حد نباشه، تعریف ماهیت نباشه، اجزایش هم اخذ بشه. این که ما میگیم جنس و فصل اجزای محدود نیستند و از ترکیب اونها ماهیت نوعیه به وجود نمیاد بلکه این ماهیت نوعیه، این فقط اختصاص به رابطه جنس و فصل با ماهیت نوعیه دارد، اما خود نوع در خارج وجودش مرکب از اجزا باشد اون یه مسئله دیگری است. ما داریم انواعی که در خارج مرکب هستند، البته انواعی از موجودات هستند، از مقولات هستند که بسیطند هم در خارج و هم در عقل، و تنها عقل میتونه با تحلیل یک جنس و فصلی برای اونها یا ماده و صورت عقلانی برای اونها اختراع کنه، بسازه، وگرنه حقیقتشون حقیقت بسیطی است. در میان جواهر داریم جواهری که بسیط هستند، انواع بسیطند مثل عقول مجرده. در میان اعراض هم داریم اعراضی که بسیط هستند، اصولا همه اعراض بسیطند، فقط یک نوع از اعراض هست که یک نحو ترکیبی درش فرض میشه یا قابل قبول هست و اون کمیته. کمیت چه متصلش و چه منفصلش از اجزایی تشکیل میشه، پس صحیح هست بگیم هر کمی مرکب از اجزا است. منتها در کم متصل اجزا بالقوه موجودند، ولی در کم منفصل طبق نظر مشهور اجزا بالفعل موجود است. و هر حال در یک قسم از کمیات، یک قسم از اعراض که کمیات باشه، ترکیب خارجی وجود داره ولو بالقوه. در یک نوع از جواهر یا بعضی از انواع جواهر ترکیبی هست، مثل اجسام که مرکب از ماده و صورت هستند، انواع جسمانی مثل حیوان، انسان که اینها مرکب از روح و بدن هستند، در همه اینا ترکیب در خارج هست. پس معنای اینکه جنس و فصل اینها عین ماهیتشون هستند نه جزء ماهیت، معناش این نیست که هیچ جزء دیگری هم جزء خارجی برای وجودشون هم نیست. نه، وجودشون میتونه دارای اجزایی باشه، مرکب از اجزایی، و احیانا در بعضی تعریفات رسمی که لزومی نداره که تعریف ماهیت باشه، تعریف به ذاتیات باشه، ممکن است که اجزای وجود شی هم در تعریف اخذ بشه به نحوی. این یه مطلب. این چند سطر رو بخونیم. نقول انه کثیرا ما یکون فی الحدود اجزاء هی اجزاء المحدود. بسیاری از اوقات هست که حد دارای اجزایی است که این اجزا اجزای محدود است، یعنی ماهیتی را که ما می‌خوایم تعریف کنیم خود این ماهیت ماهیت مرکبی است و دارای اجزایی است. و این حرف منافاتی با اون حرفی نداره که قبلا گفتیم، لازمه اون حرفی که قبلا گفته بودیم که جنس و فصل اجزای ماهیت نیست، این نیست که اصلا نوع که ماهیت است اجزا نداشته باشد. ولیسه اذا قلنا، اون وقتی که ما گفتیم که جنس و فصل به عنوان دو جزء مقوم نوع نیستند، این معناش این نبود که انا قلنا لا یکون للنوع اجزاء. معنای اون حرفی که گفتیم که جنس و نوع به عنوان دو جزء مقوم نوع نیستند، معناش این نیست که حالا هیچ نوع جزئی هم نوع ندارد. جنس و فصل اجزای نوع نیستند، ولی نوع ممکنه در وجود اجزایی داشته باشه. فإن النوع قد يكون له اجزاء. کجاست؟ یک قسم در اعراض، یک قسم در جواهر. و ذلک اذا کان من احد صنفی الاشیاء، در دو صنف از اشیاء هست که ترکیب در وجودشون هست. اما فی الاعراض فمن الکمیات، در میان اعراض یک صنف از اعراض، حالا تعبیر صنف اینجا فرموده شیخ، منظور صنف اصطلاحی نیست که مثلا از نوع محدودتر باشه، یعنی یک قسم، یک دسته. در میان اعراض کمیات هستند که ترکیب درشون فرض میشه، چون کمیات دارای اجزا هستند، ولو اجزای بالقوه. صحیح هست که بگیم این مرکب از اجزای بالقوه است، تفسیر اطلاق ترکیب درباره اونها غلط نیست. و اما فی الجواهر فمن المرکبات، جواهر انواع مرکب زیاد داریم ما. خود جسم مرکب از ماده و صورت است، نبات مرکب از مواد عالی و نفس نباتی است، حیوان مرکب از بدن و نفس حیوانی است و الی آخر. همه جواهر مرکبه وجودشون در خارج مرکب است، در این حالی که جنس و فصلی که ما میگیم به عنوان جزء برای ماهیتشون نیست. این یه مطلب تمام میشه. حقش این بود که اینجا رو باز میوردن سر سطح، این مطلب دیگریست اینجا شروع میشه. و اون اینه که اگر یه ماهیتی دارای اجزایی باشه، خب اجزا نسبت به کل تقدم به طبع دارن، این معروف دیگه، یکی از اقسام تقدم به طبع است. اجزای ماهیت تقدم به طبع دارن بر کل ماهیت. به عبارت اخرى اگر ما بخواهیم کل یک ماهیتی رو بشناسیم، باید اجزایش رو بشناسیم. تا اجزا رو نشناسیم کل شناخته نمیشه. پس قاعدتا اگر اجزا در حد شیئی و بنا باشد در حد ما چیزی را اخذ بکنیم، باید اجزا را اخذ بکنیم تا کل شناخته بشن. آیا ممکن است یه جایی ما تعریفی داشته باشیم که باید کل درش اخذ بشه تا به وسیله کل جزء شناخته بشه؟ این خلاف قاعده است. اجزا هستند که تقدم به طبع دارن بر کل. اگر در تعریفی امر دایر شد به این که جزء را اخذ کنیم در تعریف، حالا تعریف حدی باشه یا رسمی باشه، یا کل را اخذ بکنیم، اون قاعدش اینه که باید جزء در تعریف اخذ بشه تا اینکه کل به وسیله جزء شناخته بشه. ولی ما بعضی از موارد میبینیم که اشیایی داریم که وقتی میخوایم تعریف کنیم، باید در تعریفشون کل را اخذ بکنیم تا جزء شناخته بشه. سه تا مثال میزنه شیخ برای این موارد. یکی این که مثلا اگر خواستم تعریف کنم انگشت را، انگشت دست، اینو چجور میتونن تعریف بکنن؟ به عنوان اینکه انگشت جزئی از بدن انسانه، بلا انگشت نیست. انگشت وقتی انگشته که جزء بدن انسان باشه دیگه. اینو ما وقتی تعریف بخوایم بکنیم، باید بگیم جزء اون من بدن انسان، مثلا واقعا در منتهی الیه دستش فرض کنید. یا خصوصیات دیگری ذکر بکنیم که از سایر اجزای بدن مشخص بشه، ممیزاتی برای سیف بکنی. به هر حال باید انسان رو در این تعریف اخذ کنیم، باید بگیم جزئیست از بدن انسان. یا اگه انگشت حیوانی باشه، انگشت معنا داشته باشه در حیوانات، خب باید بگیم مال فلان حیوان است. کل رو باید اخذ بکنیم در تعریف تا جزء شناخته بشه. این چجوره؟ با اینکه جزء تقدم بر کل داره و در تعریف ما باید جزء رو اخذ کنیم تا کل به وسیله اون شناخته بشه، چطوره که در این تعریفات ما می‌بینیم که تا کل نیاد جزء شناخته نمیشه؟ یا فرض بفرمایید در ریاضیات وقتی بخوایم قطاع دایره رو تعریف کنیم، یا قطعه دایره رو تعریف کنیم، یا قوس رو تعریف کنیم، باید کل رو بگیم. بگیم القطاع جزء من الدائره محدود به شعاعین مثلا. یا قطعه بگیم جزئی از دایره که محدود به یک قوس و یک وتر است مثلا. یا قوس بگیم جزئی است از محیط دایره که همین جزئی از محیط دایره کافیست، میشه قوس. در این تعریفی که در ریاضیات میکنیم از اجزاء یک شیئی، در تعریفش خود دایره را عرض میکنیم. اگر در دایره در تعریف قطاع دایره نگیم جزئی است از دایره که محدود به دو شعاع باشه، این معلومه تعریف قطاع به دست نمیاد، چون دیگه در مثلث و مربع و اینا ما قطاع نداریم، فقط مختص به دایره است. باید لفظ دایره رو بیاریم تا اینکه این مفهوم قطاع به دست بیاد. یا قوس را تا نگیم جزئی از محیط دایره هست یا جزئی از دایره خطی است، چون دایره گاهی فقط به همون محیط اطلاق میشه به عنوان یک خط منحنی. تا دایره را نگیم قوس شناخته نمیشه که چیه. اینم یک مثال. مثال دیگه این است که ما وقتی زوایا رو تقسیم میکنیم به زاویه قائمه و منفرجه و حاده، زاویه حاده رو که تعریف میکنیم میگیم جزئی از زاویه قائمه هست. زاویه قائمه رو اصل قرار میدیم، تعریف میکنیم، بعد میگیم جزئی از زاویه قائمه میشه زاویه حاده. یا میگیم زاویه ایست که از قائمه کوچکتر باشه، با اینکه حاده در واقع جزئی از زاویه قائمه از قائمه حساب میشه، ولی برای تعریف باید با چیزی که بزرگتر از خودش هست و کل نسبت به اون حساب میشه اون رو اخذ بکنیم. این چجوره وضعش؟ یک سوالی است که مطرح میکنه شیخ که چگونه است که در بعضی از موارد هست برخلاف قاعده، به جای اینکه ما از اجزا پی به کل ببریم طبق مقتضای تقدم به طبعی که اجزاء نسبت به کل دارند، میبینیم که تا کل را در تعریف اخذ نکنیم اون اجزاء شناخته نمیشن. این سرش. این فصل رو تقریبا تا آخر شیخ به همین مطلب اختصاص میده و بعد مثالهایی میزنه و آخرش هم فرق بین این مثالها رو ذکر میکنه دیگه، مقداری دیگه توسع در کلام و شرح مطالب گذشته از اصلی مقدار حاشیه میده. به هر حال اصل این فصل، عمده مطلب این فصل درباره همینه که چگونه است که در بعضی از تعریفات، البته این تعریفات تعریف حد حقیقی نیست، این نوع تعریف رسمی است، یک نوع معرفی است برای شیء، ولی در این تعریفات میبینیم که باید کل اخذ بشه. یا اگر کسی در بعضی از اینها رو تعریف حدی تلقی بکنه، از باب زیادت الحد علی المحدود باید در حد کل رو اخذ بکنیم. بعید نیست که مثلا کسی قطع دایره رو که ما میگیم قطعت من دایره محدودون به شعاعین، محدودتون به شعاعین، این تعریف حدی تلقی بشه و از باب زیادت الحد علی المحدود خود دایره هم در تعریف اخذ بشه. علی ای حال سر این که در بعضی از تعریفات اهم از حدی و رسمی کل در تعریف جزء اخذ میشه چیه؟ برای جواب این مسئله باید توجه داشت که اجزایی که ما نسبت به کل نسبت میدیم، به کل نسبت میدیم چند جوری. گاهی یک ماهیتی را در نظر میگیریم، ماهیت نوعیه، که این ماهیت مرکب از اجزایی است، خواه در خارج تحقق پیدا کند دارای این اجزا خواهد بود، خواه در ذهن تحقق پیدا کند همین اجزا را خواهد داشت. اجزا اسمال این ماهیت مرکبی. گاهی هست که اجزا مال وجود خارجی شیء است، در ماهیتش هیچ دخالتی نداره. ما ماهیت شیء را میتونیم بشناسیم بدون این اجزای خارجی وجودش. خب میدونید که وجود نسبت به خود ماهیت اصطلاحاً در اصطلاح منطقی و اصطلاح فلاسفه‌ای که تبعیت کرده از منطقیین، مفهوم وجود نسبت به ماهیت یک امر عرضی است. ان الوجود عارض الماهیه، یعنی جزء ذاتیات ماهیت نیست. اونا سر و کارشون با تعریف از تو ماهیت رو میخوام بشناسن. وجود یک امری است عارض بر ماهیت و خارج از ذات ماهیت. پس اگر ما وجود را یه وقت تأخر بکنیم در تعریف شیعی، این تعریف حقیقی نخواهد بود. از مقومات و از ذاتیات ماهیت نیست وجود. طبعا عوارض وجود هم، لوازم وجود هم، اونا از مقومات ماهیت نخواهند بود. پس هیچگاه جزء از اجزای وجود خارجی شیء، خواه از اعراض باشه خواه چیز دیگری باشه، به عنوان جزء ماهیت اصل نخواهد شد. اون وقت تازه این اجزا چند جور است. یه وقت از وجود یک شیء متقوم به یک جزئی است. ما اگر بخوایم اون وجود را تعریف کنیم دیگه تعریف رسمی خواهد بود دیگه، حد نیست. یه نوع تعریفی برای این موجودی که در خارج هست بخوایم ارائه بدیم و ما به شیء و هو را بیان کنیم، مقومات این موجود را بیان کنیم، در اونجا ناچاریم اجزا را بگیم. مثلا اگر خواستیم بگیم که این جسم مرکب است از ماده و صورت، وجود جسم را در خارج بگیم مرکب از ماده و صورت است. یه تعریفی است. الجسم مرکب ماهیت مرکبت من الماده و صورت. در این تعریف چه کار میکنیم؟ اجزاء خود این موجود را اخذ میکنیم. ماده و صورت که اجزاء خارجی جسم هستند، این را در تعریف اخذ میکنیم. در اینجا هیچ وقت کل در تعریف نمیاد، یعنی حتما ما باید از اجزا پی به کل ببریم، باید اجزا را بشناسیم و به وسیله اجزا پی به ماهیت کل ببریم که مرکبی از این اجزا. اما گاهی هست یه اجزایی است که مقوم کل نیستند، یعنی نه تنها ماهیت اون شیء متقوم به این اجزا نیست، وجود خارجی اون شیء هم طوری نیست که متقوم به این جزء باشد، که اگه این جزء نبود اون نباشد، معدوم میشه. مثل همین اصبعی انسان، حالا که انگشت ما رو بریدند خدای نکرده، این آدم دیگه انسان نیست، کل منتفی میشه. درسته که تا هست این انگشت جزء بدن انسانه، جزء وجود ماست، ولی جزء مقوم نیست. یعنی اینطور نیست که اگر این انگشت بریده شد دیگه انسان انسان نباشه. یا بعض اجزا هستن که برای رفع نیازها در بدن قرار داده شده، حکمت الهی اقتضا کرده این اجزا باشند، برای اینکه این نوع برای تکاملش از اونها استفاده کنه، نه برای اصل وجودش. اگر بخواهد وجودش تکامل پیدا کنه و به یک غایتی برسد، احتیاج به این اجزا داره. ولی چنین نیست که اگر این اجزا نباشن اصلا معدوم میشه. بعضی اجزا هستن حتی از این هم وجودشون کم اثرتر است، فقط جنبه زینت داره. یعنی وجود اینا طوری نیست که حتی برای تکامل این نوع هم مفید باشه. فقط جنبه زینتی داره، وقتی این هست این نوع مثلا زیباتر است. بعضی از حکمای طبیعی و اینها مثال میزدن برای اینا، مثلا موهای چشم، موجه های چشم یا ابرو یا گودی کف پا، از این چیزها مثال میزدن. حالا البته اینا به یه نحوی میشه گفت در تکامل انسان مؤثر هستن. حالا میرم مثال مناقشه در مثال نکنم. به هر حال اجزایی هستن که نه مقوم وجود شیئن، نه لازم لاینفک شیئ هستن، بلکه اجزایی هستند که اگر نباشند وجود شی منتفی نمیشه و انفکاکشون هم از این شی محال نیست. کثیرا ما انفکاک این اجزا از کل هم در خارج تحقق پیدا میکنه. این چنین اجزایی، اینها در واقع مربوط میشن به ماده نوع، نه به صورتش. چون صورت شیئیت شی به صورتش، اگر صورت شی جزئی داشته باشد یا یک جزئی مربوط به صورت شی از اون جهتی که صورت است باشد، باید اگر این جزء منتفی بشه صورت هم منتفی بشه و طبعا ماهیت شی هم عوض بشه، چون ماهیت شی بستگی به این صورت داره. این اجزایی که دیدیم وقتی منتفی میشن، جدا میشن از کل، کل منتفی نمیشه، حقیقتش عوض نمیشه، ماهیتش و شیئیتش تغییری پیدا نمیکنه، بازم انسان است. حالا یه انگشتم نداشت، از انسانیتش نقصی پیدا نمیشه. این اجزا در واقع مربوط به مادت صورت الانسانی هسته که این ماده در اثر انفعالاتی که از خارج میپذیره، عواملی که درش اثر میکنن، گاهی این جزء را واجد میشه، گاهی جزئی است نافع برای یک غایتی، گاهی جهت زینتی داره، گاهی حتی این جزء مزاحمی هم ممکنه باشه. انگشت شیشو میفرض کنید یا در دستی پای یک برامدگی یه جزئی پیدا بشه که اصلا مزاحم هم باشه، ولی خب بالاخره تا هست این جزء برمنه دیگه. این اجزا طوری نیست که مقوم وجود شی باشد، از لوازم لاینفک شی باشد. این چنین اجزایی هستند که وجودشون از دیگه مربوط به عوارض مادت و شی داره، نه عوارض صورت و از لوازم صورتش. اینا را ما وقتی بخوایم تعریف بکنیم باید پای ماده رو بکشیم دو کار، که این مال ماده شیء است و ماده هم مطلقا اقتضای این جزء را نداره. اون وقتی که ماده تو حاضر صوره هست این جزء را خواهد داشت. از این جهتی که باید پای نوع را به طور کلی مطرح کنیم که بگیم ماده تو حاضر صورت متعلقت به ها، این یک کیفیتی دارد، یک مزاجی براش حاصل شده، انفعالی پیدا کرده از عوامل خارجی که دارای این جزء شده. پس چون این جزء مربوط میشه به ماده ای که متعلق اون صورت نوعی هست، برای تعریفش باید پای این نوع را که مجموع ماده و صورت هست به میان بکشیم ما و کل را در تعریفش اخذ بکنیم تا این شناخته بشه. تو یه چیزی از عوارض کل در واقع ما میخوایم، نه اینکه کل را میخوایم به وسیله اجزا بشناسیم، کل به وسیله اجزای مقوم شناخته میشه. ما این یه چیزی که از عوارض وجود یک شیء دیگری است میخوام اینو بشناسیم. به ما انه عارض لذلک الشیء، اینه که ناچاریم کل را اخذ کنیم در تعریف تا اینکه این شناخته بشه. پس ما در جایی در تعریف کل را اخذ می‌کنیم که جزء از اجزایی باشه که به سبب حالتی در ماده پیدا شده باشه، نه از مقومات صورت باشه و نه از لوازم لاینفک شی باشه، بلکه از حالات خاصی در ماده پدید آمده باشه. وقتی بخوایم چنین چیزی را تعریف کنیم، باید بگیم این از عوارض این ماده ایست که متعلق به اون صورت است. چون ماده هم یعنی نه این که چون جسم است دارای این خصوصیت شده. آیا انگشت مثلا انگشتی که در بدن انسان است که عارض جزئی از جسمش است، جسم به ما انه جسمون انگشت دار است، یا جسم وقتی که بدن انسان است انگشت دار میشه؟ اگر در یک جسم خارجی شما یک عضوی به نام انگشت بخواد وجود داشته باشه، اون انگشت نخواهد بود. انگشت اون وقتی انگشت است که مال جسم انسان باشد، یعنی مربوط به ماده است که اون ماده متعلق صورت انسانی است. پس به هر حال از عوارض انسان حساب میشه. اینه که باید برای تعریفش از باب زیادت الحد علی المحدود خود اون معروض را که خود انسان است، نوع انسانی است، اون را در تعریف عرض بکنیم. اینجاست که پای کل در تعریف جزء ظاهر میشه، و الا اگر چیزی جزئی از ماهیت شی بود یا جزء مقومی از وجود شی بود، هیچ وقت تعریفش احتیاجی به کل نداشت. ظاهر الحال یومئه، این از اون تعبیرات عجیبی که شیخ میفرماید. ظاهر الحال و اینا مربوط به فلسفه، آدم تعجب میکنه این تعبیرات. در اصول و فقه و اینا تعبیر ظاهر و ظاهر الحال و اینا مناسبه، اما در اینجا چون شیخ ضمناً فقیه هم بوده، این مقدار با اصطلاحات فقه و اینا هم آشنایی داشته. علی حال ظاهر الحالی که اینجا میفرماید، منظور اینه که یعنی قاعده اولیه این اقتضا میکنه. ظاهر الحال یوم او، ظاهر حال اشاره میکند به این که اجزاء الحد اقدم من المحدود، اجزاء تقدم به تبع دارند در کل. لکنه قد یتفق ان یکون فی بعض المواضع بالخلاف، بلی در بعضی جاها میبینیم که ما برای اینکه کل را بشناسیم میبایست، برای اینکه جزء را بشناسیم باید کل را بشناسیم، یعنی کل را در تعریف جزء اخذ کنیم. اجزا وقتی تقدم دارن نسبت به کل یعنی چی؟ یعنی برای معرفت کل باید از اجزا استفاده بشه. تقدم دارن در معرفت، ما باید اول اجزا را بشناسیم تا کل شناخته بشه. بعضی جا میبینیم برعکسه، برای شناختن جزء باید کل را بشناسیم، یعنی در تعریف جزء از کل استفاده میکنیم، اسم کل را باید در تعریف جزء بیاریم. چطور؟ کجای هم چیزی هست؟ چند تا مثال است. فإنا اذا اردنا ان نحد قطعة الدائرة، قطعة الدائرة را حالا خواه قطعی باشه که منظور از یک قوس و یک وتر به وجود میاد، که اصطلاح معروف قطعه در زبان ما و در عصر ما اینه، یا منظور قطاع دایره باشه که جزئی از دایره که محدود به دو تا شعاع باشه، یعنی باید وصل به مرکز دایره باشه، یا منظور از قطعه دایره یعنی قطعه از محیط دایره، دایره خطی. صدر مترین قطعه دایره رو به قوس تفسیر فرموده. منظور وقت از دایره یعنی دایره خطی، خط منحنی که دور میزنه، قوس هم قطعی از اون خط خواهد بود. به هر حال اگر بخوایم قطعی از دایره رو تعریف کنیم، باید بگیم قطعتو من از دایره کذا، ای خصوصیاتی برای ذکر بکنیم. تا پای دایره رو در میان نیاریم شناخته نمیشه، این تعریف نمیشه. اذا اردنا ان نحد اصبع الانسان حددناه بالانسان، باید بگیم جزئی از بدن انسان هست. اذا اردنا ان نحد الحاده، زاویه حاده را اگر بخوایم تعریف بکنیم که جزئی از تعریف از قائمه، باید پای قائمه را در به میان بکشیم، بگیم زاویه ایست که از قائمه کوچکتره. ولی عکسش هیچ وقت انجام نمیدیم، هیچ وقت نمیگیم زاویه قائمه زاویه است که از حاد بزرگتر است. انسان موجودی است که از انگوش ها تشکیل شده است. از انگوش ها، البته نه تنها انگوش، حالا سایی دیگه هم رو به زمینه کنیم، ولی هیچ وقت انسان رو اینجور تعریف نمی کنیم که انگوش را در تعریف انسان وارد کنیم. یا دایره را به وسیله قطعه هاش بشناسیم، بگیم دایره سطحی است که از قطعه هایی تشکیل شده. هیچ وقت دایره را اینجور تعریف نمی کنیم، بگیم سطحی است که با یک خط منحنی مسدود احاطه شده و نسبتش به همه اجزا از مرکز تا محیط مساوی. خب پس این علت چیه؟ قاعده این بود به قول ایشون ظاهر الحال یومه، ظاهر حال اقتضا داشت و اشاره میکرد که ما برای شناختن کل از جزء استفاده کنیم، اما عملا میبینیم در یک مواردی برای شناختن جزء از کل استفاده میکنیم. چه سری داره؟ فیجب ان نعرف العلت فی هذا فنقول. اینجا باز بیانات شیخ مندمجه. حقش این بود مقدمه ذکر می‌فرمود که اجزا چند دسته است. مرحوم صدر متعلین در حاشیه این کارا کردن. اجزا چند جوری؟ گاهی اجزای ماهیت است، گاهی اجزایی است که مقوم وجود است، گاهی اجزایی است که از لوازم وجوده، گاهی اجزایی است که نه از مقومات است نه از لوازم. این جایی که ما در تعریف جزء از کل استفاده می‌کنیم از این قسم اخیره. اون جزئی که نه از مقومات کل است و نه از لوازم کل، وقتی بخوایم تعریفش بکنیم، اینجا از باید به وسیله کل شناخته بشه، چون از عوارض ماده کل است. این هاوهی، این مثال هایی که ملاحظه فرمودید که برای شناختن جزء از کل استفاده کردیم، لیس شیء منها اجزاء النوع من جهت ماهیته و صورته. نه اینها اجزاء ماهیت شیء هستند، مثل حیوان و ناطق که اجزاء ماهیت الانسان هستند، اینا بیفتون اینجوری نبود، و نه اجزاء شیء هستند از لحاظ صورتش، یعنی وجود خارجی شیئیتش به صورت است. اگر صورت شیء متقوم و اجزایی بود، اون هم باید ما کل را به وسیله اجزا بشناسیم نه بالعکس. اما اینا اینجور هم نیستن، اجزاء صورت نوعی هم نیستن. این یه مطلب. پس از اینجا ما اجمالاً به دست میاریم که هیچگاه در تعریف اجزاء مقوم شیء و اجزاء وجود شیء، هیچگاه اجزای مقوم وجود باشن از کل استفاده نمی کنیم، بلکه برعکس کل را همیشه با اجزای مقومش می شناسیم، خواه کل ماهیت باشد خواه صورت حقیقی شیء باشد که شیئیت و شیء به آن است. مطلب دیگه این که انه لیس من شرط الدائره ان تكون فيها قطعه بالفعل تتالف عنها صورت الدائره. اگر دائره را ما می‌خواستیم به اجزایش تعریف کنیم، باید یه اجزای بالفعلی داشته باشه ما به این اجزا اون رو بشناسیم، ولی این اجزا همیشه بالفعل در موجود نیستن، مگر هر دائره حتما قطعه مشخصی دارد. ما باید یه خطی رسم کنیم تا اینکه این دایره را ببریمش، در واقع سطحش را تجزیه کنیم تا قطعا به وجود بیاد یا قطعه به وجود بیاد. دایره که بالفعل درش قطعی درش وجود نداره. لیس من شرط دایره ان تکون فیها قطعتون بالفعل تتالف عنها صورت دایره. تا ما اینجا بگیم صورت را با اجزا بشناسیم، این اجزا تقدم بالطبع دارند، پس باید کل را به وسیله اینایی که تقدم دارند بشناسیم، اجزایی نیستن اصلا. به خلاف محیط، دایره بدون محیط نمیشه، همیشه هر دایره محیط خواهد داشت. لذا ما در تعریف دایره حتما باید از محیط استفاده کنیم، بگیم دایره سطحی است که محدود به یک خط منحنی مسدود باشه. اون خط منحنی مسدود همون محیطشه دیگه. در مورد انسان و اصبع، آیا شرط انسان اینه که حتما انگشت روشو باشه؟ اگر انگشت نداشته باشه انسان نیست؟ ولا من شرط الانسان من حیث هو انسانون ان یکون له اصبع بالفعل، اون هم ضرورتی نداره برای اینکه انسان انسان بالفعل باشد حتما انگشت روشو باشه. در مورد مثال زاویه حاده و قائمه، آیا زاویه قائمه آن است که حتما درش یک زاویه حاده ای بالفعل وجود داشته باشه؟ نه، هر وقت شما یک خط دیگری رسم کردید زاویه حاده به وجود میاد. الا در زاویه قائمه بالفعل زاویه حاده ای نیست. ولا من شرط القائمه ان تكون هناك حادتون هي جزء منها. پس در اینجا ما اجزای بالفعلی نداریم تا اصلا بخوایم کل را با اجزا بشناسیم. فهذه كلها ليست اجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته و موضوعه. در مورد انسان روشنه که اصبع جزئی از انسان است به لحاظ مادهش، یعنی صرف نظر از نفس انسانی که صورت انسانی است، بدن است که در اثر شرایط خاصی این اشکال و این اجزا را پیدا میکنه. اگر بعضی از اینها نبود و نفس انسانی تعلق گرفته بود به ماده، انسانیت بود. انسانیت تقومش به نفس انسانی و صورت انسانی است. پس این جزئی که در بدن انسان پیدا میشه، حالا جزء زائدی باشد، اصبع زائدی باشد یا اصبع معمولی باشه که همه 5 انگشت دارن، اینها اجزایی هستند که مربوط به ماده انسان هستند، نه مربوط به صورتش که شیئیت و شیء به صورت است. این اونجاییست که واقعا ماده حقیقی در کاره مثل انسان. اما در مورد دایره که خودش سطح هست، از قبیل سطوح دیگه، شکلیست که عارض یک سطح می شود. دایره از اشکال، از کیفیات مختص به کمیات، کیفیتیست که عارض مقدار میشه، مقدار هندسی. اینجا ماده و صورتی در کار نیست، اما عقل سطح را به منزله ماده برای این شکل در نظر میگیره. میگیم شکلی است که عارض سطح میشه، پس سطح که انه ماده است برای این شکل. یا از اون جهتی که شکل یک عرضی است موضوع میخواد، میگیم سطح موضوعی است برای این شکلی که از اعراض است، از کیفیات است، بنابراین که شکل از کیفیات باشه. به هر حال شیخ که اینجا میفرماید من حیث مادتی و موضوعه، اعم است از ماده حقیقی جوهری یا ماده عقلی که عقل برای بعضی از اعراض در نظر میگیره، مثل سطح نسبت به دایره یا زاویه نسبت به قائمه و حاده. اصل سطح را نسبت به زاویه حاده و قائمه مثل یک موضوع تلقی میکنه که اینها اعراضی هستن عارض اون موضوع میشن. اینو توضیح دادم برای اینکه به ذهنتون نیاد که در مورد سطح و زاویه و اینها ماده کجا بود. این ماده منظور ماده عقلی است، یعنی ماده ای که عقل در نظر میگیرد، نه به اصطلاح معروفش که ماده ای که از جواهر خمسه است. فانما يعرض للقائمه ان تكون فيها حادتون، در زاویه قائمه گاهی عارضش میشه که یک زاویه حاده هم به وجود بیاد، یعنی یک خط دیگه هم رسم کنیم بین دو خط قائم بر هم و زاویه حاده درش به وجود بیاد. ولی دائرت ان تکون فیها قطعتون، یعنی یعرضو لدائرت ان تکون فیها قطعتون، یه امر عرضی است. وجود قطعه برای دائره یک امر ضروری و مقوم نیست. نه، گاهی ممکن است خطی در دایره کشیده بشه یا دو تا خط کشیده بشه و قطعه یا قطعی را در دایره به وجود بیاره. لانفعال یعرض لمادتها، این انفعال عارض ماده دایره میشه، یعنی سطح. سطح به عنوان ماده ای برای شکل دایره وقتی در نظر گرفته بشه، این شکل، این سطح گاهی خطی درش پیدا میشه، دو تا خط روش رسم میشه. این منشأ این میشه که یا بریدگی درش به وجود میاد، این منشأ این میشه که قطعه عارض دایره بشه یا قطعه عارض دایره بشه. لیس ذلک مما یتعلق به استکمال مادتها به صورتها، ما در خارج موادی داریم که وقتی کامل میشن یک صورت جدیدی در اونها حلول میکنه، تحقق پیدا میکنه و با اون صورت یک کمال نوعی جدیدی میابد. مثل این که اجسام معدنی مثلا وقتی شرایط خاصی درشون پیدا بشه نفس نباتی بهشون تعلق میگیره، صورت نباتی در اونها حلول میکنه، مادهشون به وسیله این صورت مستکمل میشه. اگر جزئی از شی از این قبیل باشد که کمال نوعی شی متقوم به اون جزء است، در اونجا ما نمیتونیم این جزء را به وسیله کل بشناسیم، بلکه کل را باید با این جزء بشناسیم. لیس ذلک مما یتعلق به استکمال و مادتا به صورتا. این مثال هایی که ما زدیم از قبیل چیزهایی نیست که ماده با صورت استکمال پیدا می کند، یعنی در اثرش استعداد خاصی که پیدا می کنه صورتی درش پدید میاد و با اون صورت کمال نوعی جدیدی را پیدا می کند. اینا از این قبیل نیست. ول استکمال صورتها فی نفسها، یا فرض کنیم خود صورت به تنهایی، صرف نظر از اینکه ماده به واسطه صورت کامل میشه، خود کمال صورت متوقف باشد بر این جزء، که اگر این جزء نباشد اون صورت صورت کاملی نخواهد بود. باز اینا هم اینجور نیست. صورت دایره‌ای مگر متوقف است بر اینکه قطعی داشته باشی؟ صورت تام و کاملی است، هیچ احتیاجی به داشتن قطع و قطعه هم نداره. این هم یه مطلب شما بدونید. اینا را همینطور تیکه تیکه پراکنده مطالب را ذکر می فرماید. یه مطلب اول فرمود که این اجزا اجزای ماهیت و صورت نیستن. بعد فرمود که اینا اجزای بالفعل نیستن. باز دوباره برگشت به این که این اجزا طوری نیست که کمال شی، کمال نوعی شی به اینها احتیاج داشته باشه. باز مسئله دیگری. و علم ان السطح مادتون عقلیتون لسونت دایره، یعنی همین دفع دخلی که بنده عرض کردم که وقتی به ذهن اومد یادم نبود که تو متن کتاب اومده این متن، که شما وقتی گفتیم دایره پیدایش قطاع مربوط به ماده دایره است، خب تو ذهنتون میگه که دایره که ماده نداره، خودش عرض است، ماده و صورت نداره. و علم ان سطح مادتون عقلیتون لصورت دایره، این به اصطلاح معروفش نیست که ماده در مقابل صورت یک جوهریست، این یک اصطلاحیست که در مورد اعراض هم به کار برده میشه، که سطح که خودش عرضیست ماده است برای اون شکل دایره. و به سببهی یقع و لحل انقسام، اگر نبود این سطحی که شکل دایره آرزش میشه، انقسام در دایره حاصل نمیشد، چون به عقیده حکما و ریاضیین اشکال بسیط هستند، اشکال هندسی. این اجزایی که درش پیدا میشه مال موادشونه، مال سطحی است که این شکل آرز اون سطح میشه. البته این سطح هم باز از اون جهتی که سطحی است مال جسم، این تجزیه ابتداءً و حقیقتاً در خود جسم پدید میاد و در سطحش ظاهر میشه و از سطح به شکل سرایت میکنه. ولو کان یتعلق بها استکمال مادتها لکان من اللازمات التي لا یخلو شیء عنها. اگر این مثال هایی که زدیم، این اجزا مقوم شیء بودن یا از لوازم شیء بودن که کمال شیء متوقف بر اونها بود، ما هیچگاه برای تعریفشون از کل استفاده نمی کردیم. ولی اینها حتی از لوازم هم نیستن، چرا سه به مقومات. لوکان یتعلق بها استکمال مادتها، گفتیم استکمال شی، استکمال صورت شی یا استکمال نوعی شی به این گونه اجزا حاصل نمیشه، متوقف نیست بر این اجزا. در واقع این وعلم، این یک سطر جمله معترضه‌ای بود برای دفع دخل. این دوباره پرانتز رو ببندید. مطلب وعلم ان سطح مادتون عقلیتون تا یقال اهل انقسام، این دفع دخلی بود که چگونه شما در در دایره ماده و صورت تصور میکنید. این توضیحی بود برای این. حالا تمام شد، برمیگردم به مطلب اصلی. صحبت سر اجزایی بود که استکمال نوع یا استکمال صورت متوقف بر اونهاست. فرمود این اجزایی که ما گفتیم از این قبیل نیست. لوکان اگر این جزء طوری بود که استکمال ماده شیء متعلق به این جزء بود، لکان من اللازمات التي لا يخلو شيء عنها، از لوازم لا ينفک شیء می بود، چون اون شیء برای کمالش احتیاج به این داره و اون شیء که هست پس این لازمش هم باید همراهش باشه. لا من المقومات، نه تنها از مقومات نیست که از لوازم هم نیست. این هم باز از عبارت های عجیبیست که باید با قرع و انویق تشخیصش را. اینها از لازمات می بود، فضلاً از اینکه اگر از مقومات نباشد لااقل از لوازم شیء باید باشید، و می‌بینیم که اینها نه از مقومات هست و نه از لوازم. کما مذالک شرحه و لیس ما نحن فی کذلک، این مثالایی که ما زدیم هیچ کدام نه از مقومات هست و نه از لوازم. بل یخلو شیء منها، گاهی هست انسانی انگشت نداره، دایره‌ای هست قطعی درش وجود نداره. و ما یجری مجرى الاصبع ايضا فانه ليس يحتاج الانسان في ان يكون حيوانا ناطقا الى اصبعين. در واقع ممکنه باز کسی اشکال بکنه که شما در مورد دایره و زاویه و اینها رو توضیح دادید که اینها بالفعل وجود ندارند. پس چیزی که بالفعل وجود ندارد نمیتواند شی متقوم به او باشد، از مقومات شی باشد. اما در مورد انسان، خب انسان انگشت بالفعل وجود داره در انسان، اینا چه میفرمایید؟ میگه اما اون چه مثل اصبع در انسان است، این هم از مقومات ماهیت انسان و صورت نوعی انسان نیست. لیس یحتاج الانسان فی ان یکون حیوانا ناطقا الی اصبعین، بل هذا من الاجزاء التي لمادته لیحسن بها حال مادته. وقتی چنین عضوی در ماده انسان وجود داشته باشد، حال ماده به خوب میشه، برای حال ماده مفید است، فایده ای دارد برای ماده انسان، یعنی برای بدن انسان، نه اینکه قوام انسانیت انسان به این جزء باشد. فما کان من الاجزاء انما هو بسبب الماده و لیس تحتاج الیه الصوره فلیست میهیه من اجزاء الحد. البته این گونه اجزایی که به سبب ماده عارض شیء میشن نه به سبب صورت، یعنی صورت و شیئیت شیء نیازی به اینها ندارد، اگر نیازی هست مال ماده هست برای اینکه حالش بهتر بشه، یک غایت کمالیهی درش پدید بیاد، برای بقایش ازش استفاده کنه، به هر حال نفعی برای ماده این داره، دوام صورت و شیئیت شیء بهش نیست. این گونه اجزا هستند که هیچگاه از اجزاء حد قرار نمیگیرند، یعنی هیچ تعریفی نداریم که تعریف حدی باشن و توش این گونه اجزا عقد شده باشه. دایره رو بخوایم با قطاع تعریف کنیم، زاویه قائمه رو بخوایم با حاده تعریف کنیم، انسان رو بخوایم با اصبع تعریف کنیم، هیچگاه هم چیزی نمیشه. خب تا اینجا روشن شد که چرا این گونه اجزا جزء حد واقع نمیشن و کل به وسیله اینا شناخته نمیشه. آخر مسئله دو طرف داشت، یکی این که ما کل را همیشه باید به اجزا شناخت، پس چگونه گاهی هست که کل را ما میشناسیم و اجزا را نشناختیم، دایره را میشناسیم قطعش را نشناختیم. این جوابش این است که این جزء از مقومات شیء نیست، اون اجزایی در حد شیء قرار میگیرن که از مقومات شیء باشه. یک طرف دیگه، یک روی دیگر سکه این است که چطور برعکس میشه، حالا کل را ما نشناختیم به وسیله اجزا، چطور جزء را به وسیله کل میشناسیم؟ این چرا دیگه؟ این قسمت کلام شیخ ناظر به این روی مسئله است. لکنها اذا کانت اجزاء الماده، اجزاء الماده، ولم تکن اجزاء للماده مطلقا، بل انما تکون اجزاء لتلک الماده لاجل تلک السوره. اگر ما یه جزئی داشتیم که جزء ماهیت شیء نبود و مقوم شیء نبود، بلکه از جزئی از ماده شیء بود، اینم که میگیم جزء ماده، نه معناش اینه که جزء ماده مطلقه، یعنی جزء جسم، جسمانیت توقف بر اون داشته باشه، نه، ماده تو شیء، ماده به معنای اضافیش، که بخوام بگیم ماده انسان است، از اون جهتی که متعلق صورت انسانی است دارای این جزء است. اگر چنین اجزایی بود که اجزاء ماده بود، اونم نه اجزاء ماده به طور مطلق، بلکه اجزاء این ماده به خاطر این صورت، در چنین جایی وجب ان تؤخذ فی حدها تلک الصوره. این چنین اجزایی را اگر خواستیم تعریف کنیم، ناچاریم صورت و حقیقت اون شیء را در تعریفش عرض کنیم. خب وقتی صورت را بخوایم عرض کنیم، چون این ماده، ماده تو تلک صوره بود، وقتی بخوایم اشاره به مادهش بکنیم، باید بگیم ماده این صورت، پس صورت را باید عرض کنیم. خب وقتی ماده و صورت عرض شدن، خب خود نوع عرض شده، و ذالک نوع فیکون و ایزن مع الماده. وقتی صورت را عکس کردیم به خاطر اینکه جزء ماده است، که این ماده متعلق اون صورت است، پس هم ماده آمده هم صورت، پس نوع هم همراه این ماده در تعریف آمده است. و ذالک نوع فیکون ایزن مع الماده، خود نوع هم همراه این ماده خواهد بود که همون کل است. مثل ما ان الاصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا، اصبع جزئی از انسان است، اما گفتیم جزء صورتش نیست، جزء مادهش، جزء مادهش هم به ما انه ماده مطلقا نیست. حالا همین رو توضیح میده، ان الاصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا، یه جزئی که نسبت با جسم داشته باشید، یعنی کلش جسم باشد، جسم به طور مطلق. جسم مطلق آیا یک جزءش اصبعه؟ نه، پس ماده به طور مطلق، جسم به طور مطلق، اصبع جزءش نیست، بلکه اون ماده ای که متعلق صورت انسانی است. بل للجسم الذی صار حیوانن او انسانن، اون جسمی که صورت انسانی یا حیوانی بهش تعلق میگیرد، حیوان خاصی بهش تعلق میگیرد، اون جسم است که جزءش اصبع است. و کذالک الحاده و القطعه لیس جزءا للسطح مطلقا، گفتیم عروض حاده للقائمه و عروض القطعه للدائره لاجل مادته هست، نه لاجل صورته، اینها عارض مادت الدائره میشن، عارض مادت الزاویه میشن، اینا رو شد بیان فرمود دیگه، البته ماده عقلیش. اینها هم وقت ماده زاویه و ماده دایره چی بود؟ سطح. آیا سطح به ما انهو سطحون دا حاده آرزش میشه یا قطاع دایره آرزش میشه؟ یا نه، از اون جهتی که سطح دایره هست، سطحیست که شکل دایره روش آمده، اون وقت عارضی به نام قطاع دایره هم پیدا می کنند. کذالک الحاده و القطعه لیس لجزء عن لسطح مطلقا، بل لسطح الذی صار قائمتن، یعنی اون ماده‌ای که صورت دایره‌ای بهش تعلق می گیرد، یا اون ماده‌ای که صورت قائمه‌ای، زاویه قائمه‌ای بهش تعلق می گیرد. فلذلک تؤخذ صورت و هذه الکلات فی حدود هذه الاجزاء، به همین دلیل است که این کلها را در تعریف جزءها اخذ می‌کنی. کلها چیا هستند؟ دایره، قائمه، انسان. در تعریف اجزاء که حاده و قطاع و اصبع باشند، این کلها را که در تعریف این جزءها اخذ می‌کنیم، به خاطر اینکه اینها جزئی از ماده هستند که متعلق صورت اوناست، پس برای عارضی هستن نسبت به اون ماده. برای شناختن این عارض باید معروضش رو شناخت. اون معروض کل است که مشتمل بر ماده و صورته. دیگه مثل این که اعلام میکنم وقت گذشته، اول مطلبم هست ثم تفترقو. اینجا شروع میکنن شیخ در اینکه این سه تا مثال که با هم زدیم اینها هم با هم یک فرقایی دارن، فرقاشون چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.